بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 79، سطر ششم. و انت ازا تعملت الصناعات وجدتها مخترعتا عن رویت النفس او من الهام الله، و انها لا یکون مبدأها الا رویت شخص او الهام شخص. بحثمون در این بود که تولد امریست ممکن، همونطور که تولد ممکن است و واقع، تولد هم امریست ممکن. بر این مدعا چهار دلیل اقامه کردیم. الان دلیل پنجم رو میخوام ذکر کنیم که عرض کردم در این دلیل پنجم نه تنها امکان تولد ثابت میشه، بلکه وقوعش هم ثابت میشه. این دلیل اختصاص به انسان داره و در سایر انواع جریان نداره. انسان صنایعی دارد که بعضی از اون صنایع زینت زندگیشه، اگر نباشه زندگی مختل نمیشه، ولی بعضی از صنایع قوام زندگیه. اگر این صنایع حاصل نشه زندگی اصلا امکان نداره. مثلا این صنعت، فرض کنید ماشین، تلفن، همینه که الان بعدها اختراع شدند، اینا زینت زندگی هست. اگر نباشند ضرری به انسان وارد نمیشه، بدون اینا میشه زندگی کرد. اما صنعت پختن، غذا پختن، نون پختن، لباس دوختن، اینا صنعتی است که قوام زندگی انسانه. اگر لباسی نباشد در زمستون انسان هلاک میشه. حالا تابستون رو بگذاریم، تابستون هم گاهی هلاک میکنه اگه لباس نباشه، ولی زمستون که شکی درش نیست که علاق کننده است. غذا هم اگر نباشه انسان علفخوار نیست که علف خام بخوره، گوشت خام هم نمیتونه بخوره. بالاخره این صنعت رو احتیاج داره. حالا اینا به عنوان مثال بود. فرض کنید در مثالم ببینید مناقشه هست، عوضش کنید. بالاخره ما یه صنایعی داریم که در زندگیمون دخالت دارن. ما مثل حیوانات نیستیم که همه چی براشون طبیعت آماده باشه، بلکه یه چیزایی باید خودمون آماده کنیم و برای آماده کردنش هم احتیاج به صنعت داریم، احتیاج به این داریم که یاد بگیریم. خب این یه مطلبی که باید بهش توجه کنیم. ما در این دلیل با اون صنایعی که زینت زندگی هن کاری نداریم، ولی به صنایعی که قوام زندگی هم توجه میکنیم. ثابت میکنیم که این صنایع حادثند. به دو دلیل حدوثشون رو ثابت میکنیم. بعد از اینکه ثابت کردیم که این صنایع حادثند، از حدوث اونها تولد انسان رو نتیجه میگیریم، یعنی مدعامون رو. پس دو مقدمه در این دلیل داریم. یکی حدوث صنایعی که لازمند، که اینو با دو دلیل ثابت میکنیم. یکی هم این که اگر صنایع حادث باشند، بشر با تولد به وجود آمده. حالا چه اولین وجودش رو حساب کنید که مورد بحث ما نیست، و چه وجود بعد از انقراضش رو حساب کنید که مورد بحث ما هست و ما وجود بعد از انقراض رو مطرح میکنیم. اگرچه فرقی نداره، وجود ابتدایی هم همین حکم داره. خب این دوتا مطلب باید اثبات بشن. الان من میخوام اثبات کنم حدوث این صنعت رو. البته توجه داشته باشید، همونطور که هستیم دوباره تکرار میکنم، مراد ما صنایعی است که در قوام زندگی انسان دخالت دارن و انسان بدون اون صنایع نمیتونه زندگی کنه. اون صنایع الان مورد بحث ما هستند. اما بیان حدوثشون، این صنایع این چنین نیست که در ابتدای خلقت به ما آموخته شود و ما هممون از این صنایع اطلاع داشته باشیم، بلکه یا باید این صنایع رو با تفکر به دست بیاریم یا باید الهام الهی باشه که ما رو برای رسیدن به این صنایع کمک کنه. اینکه این صنایع به طور بدیهی در ابتدای خلقت به ما عطا بشه و ما از رحم مادر با این صنایع متولد بشیم، این چنین نیست، بلکه این صنایع یا احتیاج به فکر داره یا احتیاج به الهام داره. الهام کلی، فکر کلی که وجود خارجی نداره، پس یه شخص خاصی باید فکر کند یا یه شخص خاصی باید ملهم شود تا این صنعت به وجود بیاد. چون کلی ما در جهان نداریم، اون چه داریم اشخاصند، پس باید این فکر یا اون الهام هم مربوط بشه به شخص. و اشخاص هر نوعی حادثن، از جمله اشخاص انسان. دیگه در این مسئله کسی حرف نداره. حالا اگر نوع انسان را ازلی بدونن، شخص هیچی ازلی نمیتونه. هیچ شخصی از اشخاص انسان در هیچ فلسفه ازلی شمرده نشده، چون اگه بخواد ازلی بشمارن که خلاف مشهوده. داریم میبینیم این ما داره متولد میشه بعدم میمیره، پس شخص حادثه. بنابراین مبدأ صنعت حادثه، مبدأ صنعت اون شخص دیگه. این شخص حادث است، فکری که میکند حادث است، الهامی که به او تعلق میگیرد حادث است. پس مبدأ این صنعت، چه خود شخص باشه چه فکرش باشه چه الهام باشه، حادثه. و چیزی که مبدأش حادث است، خودش حادث است، چون مبدأ تقدم داره بر ذل مبدأ. اگر مبدأ حادث باشه، نمیتونه اون معلول و ذل مبدأ ازلی باشه، اونم حتما باید حادث باشه. پس نتیجه گرفتیم که صنعت حادثه. این دلیل اول برای حدوث صنعت. دلیل دوم، این دلیل اول توجه کنید، از طریق حدوث مبدأ صنعت خود صنعت رو حادث کردیم. دلیل دوم، صنعت زیاده میپذیرد. روشن دیگه، مثلا این غذایی که پخته میشه رو به کماله، میبینید بعدی ها که میان کامل ترش میکنند. حالا یا به لحاظ عدد کاملش میکنند یا به لحاظ کیفیت کاملش میکنند، البته در هر صورت زیاده میپذیرد. این سقرا، و هر چیزی زیاده بپذیرد حادث است، که در جای خودش این مطلب ثابته. این کبرا نتیجه میگیریم پس صنعت حادث. دو دلیل آوردیم برای حدوث صنعت، یکی حدوث مبدأش و دیگری پذیرفتن زیادهش. خب مطلب اول تمام شد. که حدوث صنعته. حالا میخوام از حدوث صنعت استفاده کنیم که انسان اولی متولد است. حالا انسان اولی که اولین بار خلق شد یا انسان اولی که بعد از انقراض خلق شد، برای مهم نیست، اگرچه بحث ما در انسان اولی بعد از انقراضه. اینو توجه کنید چطوری اثبات میکنیم. اول من مطلب رو تکرار بکنم، تأکید بکنم، صنعتی که مورد حاجت همه است و قوام زندگی انسان به او وابسته است، حادث است. از مطلب گذشته این مطلب من استفاده کردم، این مقدمه الان باید در توجه شما باشه، در ذهن شما باشه. صنعتی که مورد حاجت همه است، حادث. این صنعت چگونه به بشر داده می شود؟ چند تا راه داره. یک راه اینه که بگیم همه می دونند، از اولی که خلق شدن همه با همین صنعت به دنیا آمدند. اگر این باشد، ما نمیتونیم انسان اولیه ثابت کنیم از طریق صنعت، بلکه باید بگیم همه با تولد درست شدن. حالا اینکه همه با تولد درست شدن، اولیشون چجوری درست شد که بعد تولد شروع شد، اون بحث دیگریست. ما الان به اون کار نداریم. ما میخوام از صنعت استفاده کنیم، نمیخوام از یه قاعده دیگه استفاده کنیم تولد رو ثابت کنیم. تولد حتمیه، انسان اولیه باید متولد بشه چون پدر مادری در کار نیست، ولی ما از اون طریق نمیخوام وارد بشیم. ما میخوام از طریق سنت وارد بشیم. بنابراین ایراد نکنید که این تولد از کجا آمد، از هر جا آمد، ما کار نداریم. همه همه با تولد زاد و ولد درست شدن، همه بلد بودن سنتو. اگه اینو بگیم نمیتونیم تولد رو اثبات کنیم از طریق سنت. ولی اینو نمیگیم، این راهو نمیریم، به خاطر اینکه واضحه که خلاف واقعه. ما بچه هایی رو میبینیم که به دنیا میان، بزرگ هم میشن، هنوز غذا پختن بلد نیستن. چطور هر انسانی همه یه صنعت مورد لزومش رو از اول بلده؟ اگه همه رو بلد بود، خب ما داریم میبینیم دیگه، خودمون الان خیلی چیزا رو بلد نیستیم. نونوا نون میپزه، ما که نمیپزیم. مثلا خیاط لباس میدوزه، ما که نمیدوزیم. پس همه کارا رو ما بلد نیستیم. بنابراین اینو نمیشه گفت. چون اینو نمیشه گفت، اینو دقت کنید، چون اینو نمیشه گفت، احتمال دیگری رو میخوام عرض کنم که ابن سینا اون احتمال متعرض شده. این احتمال اولی که من گفتم متعرض نشده، ولی احتمال دیگر متعرض شده. این احتمال دیگر هم که ابن سینا متعرض شده، اینم نمیشه گفت. که این چنین بگیم، بگیم ما انسانهای بعد الانقراضیم، اینطوری فرض کنیم که انسانهای بعد الانقراضیم و اون انسان‌های قبل از ما همه‌شون این صنایع رو بلد بودند. ولی صنعت درشون منقرض شد، حالا یا یادشون رفت، هر چی شد، شاید هم باعث انقراضشون همین بود که صنایع مورد لزوم رو فراموش کردن یا یه جوری کنار گذاشتن. قهران چون قوام زندگیشون هم به این صنایع بود، نابود شدن. حالا یا طوفان نابودشون شد یا این، بالاخره منقرض شد. خود صنعت منقرض شد، ولی صنعت مال همه بود. این هم ایشون میگه نمیتونیم بشیم، چون انسانهای قبل هم مثل ما هست. اون از نظر انسانیت و ذاتیاتشون که با ما فرقی نمی کنند. حالا عوارضشون با ما فرق کنه، مثل این که رفتن یک چیزی یاد گرفتن که ما یاد نگرفتیم، ولی ذاتیاتشون ما فرق نمی کنه. لوازم ذاتشون هم موافق نمی کنه. اگه از ذاتیاتشون یا لوازم ذاتشون این صنایع می بود، خب این هم برای ما بود و ما ببینیم برای ما نیست، می فهمیم برای اون هم نبوده. پس نمیتونی بگی صنعت همگانیست، چه بخواهی احتمالی که من عرض کردم بگی که از اول بشر این داره. نمیتونم بگی صنعت همگانیست به احتمالی که ابن سینا میده، که قبل از این که این به اون نسل قبلی همه صنعت و بلد بودن، بعد صنعت منقرض شد. همگانی بودن باطله، چه همگانی در همین دوره ما باشد چه همگانی در دوره سابق باشد، همگانی بودن این صنعت باطله. صنعت رو باید شخص خاصی بیاورد، یا با فکر یا با الهام. پس راه اول که همگانی بودن صنعت مسدوده. میریم راه دوم. راه دوم اینه که فکر کنندگان فکر کنند تا به این صنعت نائل بشند. این راه هم باطله، چون فکر زمان میبره. تو این زمانی که فکر کنندگان نشستن دارن فکر میکنن، بقیه چه کنند؟ گرسنه بمانند یا در زمستان بدون لباس باشند؟ خب هلاک میشند. پس این راه دوم مسدوده که فکر کنندگان فکر کنند. راه سوم باقی میمونه که راه منحصره. خدا موجودی رو خلق کند، یعنی انسانی رو خلق کند، که این انسان یه خاصیتی داشته باشد. خاصیت رو بعدا توضیح میدیم. خاصیتی داشته باشد که بتواند بدون اون صنعت زندگی کند و او موفق به کشف اون صنعت بشود، و بعد که بقیه آمدند صنعت رو در اختیارشون بذاره. توجه کرد این چی دارم عرض میکنم؟ این راه سومه. راه اول که همگانی بودن این صنعت باطل شد. راه دوم که با فکر این صنعت به دست بیاد، اینم باطل شد. میمونه این راه سوم. راه سوم اینه که خداوند یه موجودی بیاد، یه انسانی بیافریند، که این انسان دارای خاصیتی باشد. از اول دارای خاصیتی باشد که با داشتن این خاصیت احتیاج به این صنعت نداشته باشد، و بعد در فاصله‌ای که دیگران موجود می‌شود صنعت رو ظاهر کند و در اختیار دیگران قرار دهد. این راه منحصره. و چنین انسانی که می‌خواد، انسان اولیه‌ای که میخواد خلق شود، که صنعت رو بخواد، که اون خاصیتی که بعداً عرض میشود داشته باشد، این انسان علی سبیل تولد خلق میشه، نه علی سبیل تولد. حالا چه این انسان رو بخواد خدا برای بار اول خلق کنه، چه بعد از انقراض خلق کنه، فرق نمی کنه، یه چه این انسان باید خلق بشه و این علی سبیل تولد. این تمام بحثی شد. تنها چیزی که باقی مونده بود این بود که این تنها چیزی که باقی مونده تو این بحث اینه که خاصیت رو تعیین کنیم. خاصیت چیه؟ اون خاصیتی که بعضی انسان‌ها دارند و دیگران ندارند، و اون بعضی انسان‌ها که این خاصیت رو دارند در ابتدا باید خلق بشند. اون چه خاصیتیه؟ این باید توضیح داده بشه. فکر می‌کنم این مطالبی که عرض کردم خیلی محتاج به ذکر اون خاصیت نیستن. خاصیت رو بعدن خود ابن سینا بعدن نقل میکنه، ما خواهیم گفت. اشاره میکنم که بعدن توضیح بده. اون خاصیت یا استغناست یا الهامه. استغنا یعنی این انسان رو خدا طوری آفرید که مستغنی باشد از این صنعت تا وقتی صنعت رو با فکر به دست بیاره. مثلا انسان رو طوری آفرید جز اولیاء الله نیست، یا میتونه جز اولیاء الله هم باشه، منتها او رو مثل حیوان آفرید. همونطور که حیوان میتونه غذایش، همونطور که حیوان غذاش در طبیعت آماده است، لباسش در طبیعت آماده است، این هم اینطوری باشه. خداوند از اول یه انسانی آفرید پشمالو، دیگه لباس نمیخواست. از اول یه انسانی آفرید که به گیاه نپخته انس داشته باشه، بتونه همجور علفهای معمولی رو بخوره، حیوانی شکار کنه، گوشت خام اون حیوان رو بخوره، احتیاجی به سند نداشت. یه وقتی که این استقناعه، این لازم نیست جز اولیاء الله باشه، بهش الهام بشه. این از اول مستقنی آفرید، نیست حیوانات. بعدم بهش گفت فکر کن، اونم فکر کرد، کاراش رو جوری کرد، بعدم با تولد انسانهای دیگه آفریده شدن، پشما ریخت. این انسان ها دیگه علف خوار نبودن، گوشت خام نمیخوردن، ولی صنعت و بلد بودن، لباس دوختن هم بلد بودن، دیگه مثل انسان های معمولی شروع کردن به زندگی کردن. این یکی دیگه این که نه، این انسان رو از اول با الهام آورد، این انسان با الهام آمد، یعنی از اولی که آمد بلد بود، خدا بهش یاد داده بود. این یکی اختصاصی اینطوری بود، جز اولیایش بود یا هر جوری بود، یه الهامی بهش کرد. این جز اختصاصی ها بود که یه چیزایی بهش آموزش داشت که احتیاج به فکر نداشت. خب اینه یاد گرفت، بعدم آماده کرد، بعدم که زاد و بلد درست شد، همه آمدن از این یاد گرفتند. خب خاصیت این شد، یا استغنا شد یا الهام. و این خاصیت همونطور که توجه کردید همگانی نبود، بلکه اختصاص به شخصی داشت، گروهی هم نبود، شخص خاصی باید این کار رو میکرد. برفرض هم گروهی بود، اون گروه باید علا سبیل تولد خلق میشدن، نه علا سبیل تولد. بحث تموم شد، من یه خلاصه گیری کنم بعد از رو تطبیق کنم. انسان ها دو گونه صنعت دارند، یکی صنعتی که زینت زندگیشونه، یکی صنعتی که قوام زندگیشونه، و ما بحث در صنعتی داریم که قوام زندگیشون باشه. این صنعت حادث است به دو دلیل، یکی این که مبدأش حادثه، یکی این که تزید و ازدیاد رو قبول میکنه. اگر حادث است و مورد حاجت است، یا باید همگان به او آگاه باشند که خلاف مشهوده، یا باید از طریق فکر به دست بیاد که این زمان میبره و در فاصله کشفش انسان از قوام زندگیش محروم میمونه و میمیره، پس این رو هم بسته است. راه سوم میمونه که انسان داره، یه انسان هایی باشند که دارای خاصیتند، اونها این صنایع رو به وجود بیارن و زمینه رو برای انسان های بعدی فراهم کنه، برای زندگی انسان های بعدی فراهم کنه. این راه سوم راه درست بود و این راه سوم مستلزم این بود که انسان علی سبیل تولد به وجود بیاد. توجه کردید از طریق صنعت وارد شدیم و تولد رو ممکن بلکه واقع کردیم، نه از طرق دیگه، طرق دیگه هم داریم ولی به اون طرق فعلا کاری نداریم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 79 سطر 6، انت ازا تعملت صناعات وجدتها مخترعتن ان ربیت نفس او من الهام الله. تو اگر به صناعات توجه کنی، این صناعات رو میبینی که یا از فکر نفس انسانی حاصل شده و اختراع شده، اختراع شده این نوآوری شده، از قبل نبوده، نوآوری شده از طریق فکر انسان، یا نوآوری شده از طریق الهام الله. و انها یعنی به وجدت، و وجدت انها یعنی این صنایع، لا یکون مبدعشون یک امر کلی، بلکه لا یکون مبدعشون الا رویت شخصن او الهام شخصن. مبدعشون باید شخص باشه، حالا یا فکر یک شخص یا الهامی که تعلق میگیره به یک شخص. و شخصم حادثه. حالا کلی رو و نوع رو نگید حادث، ولی کلی و نوع که بدون شخص وجود نداره در خارج که بخواد او رو مبدا قرار بدیم برای صنعت. پس باید شخصی رو در خارج مبدا قرار بدیم که اون شخص هم حادثه. چرا شما کلی رو که حادث نیست، چرا کلی رو که حادث نیست مبدا قرار نمیدید؟ میگه فإن الکلی متوهم لا وجود له، کلی در وهم ماست، لا وجود له فی الخارج. خب اگر لا وجود له فی الخارج چطور میتونه تو خارج مبدا باشه؟ مبدا هم نیست. پس این مطلب ثابت شد که مبدا صنعت شخص است و حادث است، هر دو، یعنی هم شخص است هم حادث. کبرا رو اضافه میکنیم و ما مبدأه جزئیون حادث فهو حادثون، چیزی که این کبرا کلیست، چیزی که مبدأش شخص است، جزئی یعنی شخص، منظور از جزئی جزئی فلسفی یعنی شخص، آنچه که مبدأش جزئی یعنی شخص است و حادث است، فهو و اون چیز خودش هم حادث است. حادث است یعنی چی؟ یعنی بعدم عالم یکون اصلا. این بعدم عالم یکون اصلا تفسیر حادثونه. نتیجه میگیریم پس این صنعت حادثه، فکل صنعت حادثه، این نتیجه است. صغرا این بود که مبدع صنعت شخص است، کبرا این بود ما مبدا هو جزئیون حادث و هو حادثون، نتیجه اینه فکل صنعت حادثه. این دلیل اول بود بر حدوث صنعت. اما دلیل دوم و یدل علی حدوثها، یعنی حدوث صنعت، تزیدها کل وقت، دلالت میکند بر حدوث صنعت تزید صنعت کل وقتن. حالا تزید کمی یا تزید کیفی، و قانون داریم که چیزی که تزید به پذیرت حادث است، یعنی تغییر میکنه، چون تزید خودش تغییره و هر متغیری حادثه، پس هر متزیدی حادثه، بنابراین صنعت هم میشه حادث. اینم دلیل دوم. تا اینجا ایشون حدوث صنعت رو ثابت کرد. کدام صنعت؟ صنعتی مورد حاجت، نه صنعتی که زینته، صنعتی مورد حاجت. حالا میگه وید دلو، وارد مطلب دوم میشه. مطلب دوم اینه که اگر صنعت حادث باشه، مبدع صنعت باید علا سبیل تولد خلق بشه، نه علا سبیل تولد. اینو میخواد ثابت کنه. و یدل حدوثها، یعنی حدوث صنعت، بر اینکه الناس منشعون بعد انقراض، ایجاد شدن بعد از انقراض. حالا یا بگید این ابن سینا چون بحثش در انشاء بعد از انقراض اینطوری میگه، انسانهایی از اول آمدند، ازلی نبودند، از اول انسان ازلی نبود، خلق شد. خلق شد یعنی در ازل خلق نشد، بعدا خلق شد. یا نه، بیاید وارد بحث خودمون بشید، بگید بعد از انقراض خلق شد. چون بحث ما بعد از انقراض بود، ایشون بحث اختصاص میده بعد از انقراض. ولی انسان های اولی هم که میخوان بیان سند ندارن، اونا هم احتیاج دارن به همین توضیحاتی که اونا هم احتیاج دارن به این که سند رو بسازن، دوباره همون توضیحاتی که عرض کردیم پیش میاد. ولی چون بحث ایشون در انقراضه، میگه انسان ها بعد انقراض انشاء شدن، ایجاد شدن. این مدعاست. حالا میخواد اثباتش کنی. اثبات دقت کنید. در اثبات این مدعا اولا میره سراغ صنعتی که قوام زندگی انسان ها با اون صنعته. اینو دقت کنید. اول میره سراغ صنعتی که قوام زندگی انسان با اون صنعته. و بعض انسان‌ها رو استثناء می‌کنه. انسانی که داره اون خاصیته، خاصیتی که عرض کردن، اون استثناء می‌کنه، میگه قوام زندگی او وابسته به این صنعت نیست، بقیه قوام زندگیشون به اونه. این اول بیان می‌کنه. و پس صنعتی رو مطرح میکنه که قوام زندگی انسان به اوست، فقط چند نفری میتونن از این استثنا باشن که قوام زندگیشون به اون نیست. حالا یا چند نفر یا یه نفر میتونن استثنا باشن، که استثنا میکنه. بعد از این که ثابت کرد که قوام زندگی انسان ها به چنین صنعتیست، بیان میکنه که این صنعت همگانی نیست، اختصاص دارد به شخص یا گروه خاصی. بعدن نتیجه میگیره که این گروه یا شخص باید متولد باشند، علی سبیل تولد باید دنیا موجود باشند، نه علی سبیل تولد. توجه کردید این سه تا مطلب رو ایشون پی در پی میاره تا نتیجه سومی نتیجه مطلوب بشه. یعنی اول صنعتی رو مطرح میکنه که قوام زندگی انسان ها به اون صنعت یکی دو نفر رو یا یه نفر استثنا میکنه، میگه اون یکی میتونه این صنعت رو نداشته باشه، یعنی به این صنعت احتیاج نداشته باشه، نه صنعت رو نداشته باشه، به این صنعت احتیاج نداشته باشه. بعد میاد میگه این صنعت همگانی نیست، اختصاصیه. بعد نتیجه میگیره که اون انسانی که میتونه این صنعت رو اختراع کنه، اون انسان علی سبیل تولد درست شده. حالا عبارت توجه کنید، لأن کثیرم منها، مدعا رو گفت که انسان ها انشاء شدن بعد الانقراض، انشاء بعد الانقراض احتیاج به تولد داره، چون همه پدر مادرها منقرض شدن، دیگه تولدی در کار نیست، انشاء بعد الانقراض حتما باید با تولد شروع بشه، نه با تولد، چون امکان تولد نیست. لأن کثیرم منها، عبارت توجه کنید من چطوری میخونم، لأن کثیرم من الصنایع بهیس، کثیرن اسم این است، ضمیر منها همونطور که توجه کردید برگشت به صنعت، به صنایع یا صناعات، بهیس لا یسه قوام و شخص الانسان خبره، لأن است، لأن کثیرم من الصنایع به طوری است که لا یسه قوام و شخص الانسانه، یه تیکه جمله رو جا بندازید، دونه ها، اون آخر جمله دونه ها رو میبینید، اینطوری بخونید عبارتو، کثیرم من الصناعات به طوری هستن که لا یسه قوام و شخص الانسان دونه ها، یعنی شخص انسانی بدون اون صنایع قوام پیدا نمی کنه، زندگی به اون، به اون صنایع احتیاج داره، قوام زندگی بدون اون صنایع نمیشه. لا یسه قوام و شخص الانسان دونه ها، کدوم انسان؟ فقط یه انسان استثناست، یا یه گروه از انسان ها استثناست، بقیه قوامشون به این صنعت بسته است. اون انسانی که استثناست چیست؟ نه، اون انسانی که استثناست اونیست که داره خاصیت باشه، که وجودش با وجود ماها فرق کنه. اون وقت انسان‌هایی قوام زندگیشون به این صنعت که اون خاصیت نداشته باشن، که نوع انسان هم همینن، اون خاصیت ندارن. لذا شخص انسانی که احتیاج به این صنعت داره مقید میشه به الذی لا یختص به خاصیت الهام و معونت الهیه، اونی که این خداوند این خاصیت بهش نداده. انسانی قوام زندگیش به این صنایع بسته است که این خاصیت رو خدا بهش نداده، لا یختص به خاصیت الهام و معونت الهیه، این خاصیت الهام رو نداشته، معونه الهیه، کمک الهی بهش نرسیده، که مخالفتن للموجود لنا، خاصیتی که مخالف است با آن چه که برای ما موجوده. لام للموجود لام موصول است، الف لام، الف لام الموجود الف لام موصول است، للذی وجد لنا معنا کردن مخالف از اون خاصیتی که بعضی ها دارند با آنچه برای ما موجوده، یعنی با وجودی که ما داریم، در وجود ما این خاصیت نیست. ولی بعضی انسان هایی هم که این خاصیت رو ندارند و وجودشون مثل وجود ماست، اونا قوام زندگیشون به این صنایعه. اما مفهوم این کلام اینه، انسانی که اختصاص به این خاصیت دارد و به خاطر داشتن این خاصیت وجودش با وجود ما فرق میکنه، نه ماهیتش با ماهیت ما فرق کنه، ماهیت اونم انسانه، وجودش با وجود ما فرق میکنه، این چنین انسانی احتیاج به این صنعت ندارد، این صنعت جز قوام زندگیش نیست. خب پس بعضی صنایع اینطوره که قوام زندگی انسان هایی هستند که اون انسان هایی خاصیت ندارند. عبارت رو دوباره معنا میکنم. کثیرم منها، کثیری از این صناعات به طوری هستند که لا یصح قوام این شخص انسان. کدام انسان؟ انسانی که خالی از این خاصیت است، خاصیتی که مخالف است با وجود ما و ما و وجود ما فاقد اون خاصیته. انسان، شخص انسانی که خالی از این خاصیت است، لا یصح قوام زندگیش دونه ها، یعنی دونه این صناعات. این دونه ها رو توجه کنید، آخر عبارت آورده، ممکن آدم توجه نکنه به کجا مربوطه. این مربوطش کردن به لا یصح قوام شخص الانسان، اونجوری که مربوط بشه خوب عبارت معنا میشه. فیجب، نتیجه این جمله این شد که باید انسانهایی باشن که این خاصیت رو داشته باشن، یا لااقل یه دونه انسان که این خاصیت رو داشته باشه. فیجب ان یکونه، یکونه تام است، فیجب ان یکون انسانی که انشأها، نه یکون تامه نیست، یکون ناقص است. فیجب ان یکون انسانی که انشأ این صناعات را، انشأها زمینش به صناعات برمی‌گرده، انسانی که انشأ این صناعات را، یجب ان یکون مستغنی عنها، یعنی مستغنی از این صناعات باشه. چطور مستغنی باشه در حالی که انسان ها به این صنعت محتاجن؟ میگه به خاصیتن، به خاطر داشتن خاصیتی که تکون و این خاصیت لناسن که لیسو امثالنا، برای گروهی که مثل ما نیستن، از لحاظ وجود مثل ما نیستن، از لحاظ ماهیت مثل ما هستن. خاصیتی که تکون و این خاصیت، تکون و اینجا تام است، تکون و این خاصیت لناسن که اون لناس از نظر وجود مثل ما نیستن. استغناء این انسان ها به خاطر داشتن این خاصیته، باید یه چنین انسان هایی داشته باشه. تا اینجا روشنه؟ پس یک صنعتی یا صنایعی رو لازم گرفتیم برای انسان‌ها و گفتیم که یک افراد خاصی هم باید به خاطر داشتن خاصیت مستغنی از این صنایع باشن تا در حین استغنایشون بتونن این صنایع رو اختراع کنند. حالا ممکنه کسی اینطوری بگه چه عیبی دارد که این صنایع چون مورد حاجت هم است، علمش هم به همه داده بشه از اول، همگانی باشه. خب جوابش روشنه، اگر همگانی بود الان ما در همه میدیدیم، در حالی که میدیم در همه نیست. خود ما خیلی از این صنایع بلد نیستیم، بقیه مثل ما، خیلی از بقیه مثل ما بلد نیستن، مگه اونایی که رفتن یاد گرفتن. خب معلوم میشه این صنایع همگانی نیست. ابن سینا برای اینکه بیان کنه همگانی نیست اینطور میگه، میگه نگو که این صنایع در نسل قبلی برای همه بوده و بعد منقرض شده. اینجوری نفی همگانیت میکنه، همگانی بودن رو اینطوری نفی میکنه، میگه نگو که این مال همه بوده. چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون هم مورد بحثش همینه که ما بعد انقراض میخواد در بعد انقراض صحبت کنه، همین که الان فرضش اینه که هنوز انسانهایی نیمدن، تازه میخواد بیاد، نمیتونه بگه انسانهای فعلی، باید بگه انسانهای قبلی همه رو بلد بودند. البته اگر هم میگفت انسان فعلی بلدن، بازم میتونست مطلوبش رو ثابت کنه، ولی الان داره فرض میکنه که انسانی نیست هنوز، لذا نمیتونه بگه انسانهای فعلی، باید بگه انسانهای قبلی. و لیسه یجوز ان یقال که این خاصیت لم تزل موجود بود للناس الاولین، برای گروه قبل حاصل بود، ثم من غرزت، بعد این خاصیت منقرض شد، همه انسان ها این خاصیت رو داشتن دیگه منقرض شد. خب اگه همه انسان ها این خاصیت داشتند، ممکن انسان های فعلی هم این خاصیت داشته باشند، ممکن انسان های فعلی هم علا سبیل توالد به وجود بیان، بعضی هاشون خاصیت داشته باشن. ابن سینا اینو رد میکنه، میگه این چنین نیست، خاصیت خاصیت اختصاصیه، همگانی نیست. بل انما توجد، نظر خودشون میگه، بل انما توجد تلکل خاصیت لناسن به عیانهم، این خاصیت برای گروهی از انسانها به عیانهم و به اشخاصهم ثابت، یعنی انسانهای معین، برای گروهی از انسانهای معین است و برای بقیه نیست. خب تا اینجا مطلب دوم هم تمام شد. مطلب اول حدوث صناعات بود، مطلب دوم این بود که این صناعات رو باید اشخاصی که دارای خاصیت مخصوصی هستن اختراع کنند. حالا وارد نتیجه میشه که اون اشخاص یا اون شخصی که میخواد اختراع کننده این هاست، باید علی سبیل تولد خلق بشه. میگه انسان اولیه علی سبیل تولد باید خلق بشه، نتیجه رو گرفت. فیکونو اولو انسانن و اولو ناسن، اول انسان که میگه یه شخصه، اول ناسن که میگه گروهه، یعنی اول انسانی که به وجود میاد یا اول گروهی که به وجود میاد، اینا باید دارای این خاصیت باشند. کسانی که کسی که یا کسانی که در ابتدا به وجود میان باید دارای این خاصیت باشند. این نکته رو دقت کنید، فرض ابن سینا اینه که انسان‌های قبلاً موجود شده بودند و اون انسان‌ها یک اتصالی داشتند، یعنی از مثلا پدرشون شروع شد، این بچه متصل بود به پدر، بچه بچه متصل بود به بچه، همینطور این اتصال و استمرار حفظ شد تا این نسل منقرض شد. این اتصال آمد، ما تو اون اتصال نبودیم، ما بعد الانقراض درست شدیم، پس تو اون اتصال نبودیم، ما توی اتصال دیگه هستیم، اتصال بعدی، چون اون نسل منقرض شد به ما نرسید، نسل بعدی شروع شد اون به ما رسید. ایشون میفرماد که اول انسانی که تو این اتصال واصله به ما وجود میگیرد، اون اولین انسان باید دارای خاصیت باشه. دقت کنید قید اتصال آورد، من توضیح دادم برای چی داره این قیدو میگه، چون اتصال قبلی که از بین رفت منفصل شد، منقرض شدن، به ما نرسید، این اتصال بعدی است که به ما داره میرسه. تو اولین انسان تو این اتصالی که به ما میرسه اون باید این خاصیت رو داشته باشه. قید دقت کردید برای چی آورده؟ فیکون اول انسان او اول ناس فی هازل اتصالی که متعدی میشه الینا، یعنی منجر میشه به ما، میرسه به ما. در این اتصالی که با ما میرسه یکون و اول انسان قد خصبه ها، قد خصبه ها خبر یکون است. فیکون و اول انسان و اول ناس در این اتصال متعدی الینا یکون و قد خصبه ها، یعنی بخواد خصبه این خاصیت، یعنی اولین انسان یا اولین گروه از انسان ها که در این اتصال و در این مقطع زمانی به وجود میان، اینا باید دارای این خاصیت باشند تا بتوانند این صنعت رو اختراع کنند و در اختیار آیندگان قرار بدند. و اذا کان کذلک، اگر این چنینه، یعنی اولین انسان ها باید این خاصیت داشته باشند، وجب ان یکونو، یکونو یعنی اول انسان یا اول ناس، اون یه نفر یا گروه، یکون و قد حدسو لابل بلاده، بعضی نسخ داره قد احدسو لابل بلاده، هر دوش خوبه، باید موجود شده باشن علا سبیل تولد لا علا سبیل البلاده. خب معلوم شد پس تولد ممکن است، بلکه واقع است، بلکه واقع است. دلیل پنجم اینجا تموم شد. اون خاصیتی رو که ما الان مطرح کردیم و گفتیم انسان اولی یا انسان‌های اولی باید اون خاصیت داشته باشن، اون خاصیت میخواد توضیح بده که اون خاصیت چیه، که من از خارج اشاره مختصری کردم، حالا مفصل‌تر توضیح میدم. اون خاصیت یکی از دو چیزه، یا استقناع است یا الهام است. تا اینجا مطلب انشاءالله باقی نمونده، مطلب روشن شده. حالا فقط اون خاصیت رو توضیح بدیم، تقریبا دلیل پنجم تموم شده، ما میخوام اون خاصیت رو بیان کنیم. خاصیت یا استقناع است یا الهام است. الهام سماوی است. عبارتم توجه کنید، میگه و حاضر خاصیت اما استقناع اون، یه خط و نیم بعد میگه او الهام سماوی. عمدن خوندم که بدونید او الهام سماوی و حتی بر استقناست. یه اوی دیگه همی وسط ها داریم، او لشدت لستثار، اون حتی بر استقنا نیست. این استقنا و الهام ادل همند، لشدت لستثار ربطی بونه نداره. اینجا عبارت تجزیه ترکیبش واجبه، یعنی این عطفایی که میگم حتما باید به مورد توجه باشه. خب استقنا یعنی چی؟ الهامو بعدن میگیم. استغنا یعنی چی؟ استغنا یعنی خداوند این انسان رو طوری آفریده که نه به لباس احتیاج دارد، مستغنی از لباسه، نه به خوراک پخته احتیاج داره، مثل حیوانات میتونه زندگی کنه. مثلا فرض کنید برش پشم درست کرده، بدنش پرموه، به طوری که در زمستان میتونه با همین موها زندگی کنه، به غذای خام اونس داره، براش مسئله نیست، اینطوری ساخته شده که میتونه علف بخوره، میتونه شکار بکنه، گوشت خام بخوره، اصلا احتیاج به نون پختن و غذا پختن و این صنایع نداره، مستغنی از همین است. این درسته، تموم شد. بعد یه سوال اینجا پیش میاد که ابن سینا میره اون سوال جواب بده. سوال اینه، اگر این مستغنی آفریده شده تا آخرم میتونه زندگی حیوانی خودش رو، زندگی حیوانی یعنی زندگی مثل حیوانا، این زندگی حیوانی توهین نیست، ممکنه این آدمی که اینجوری آفریده شده از اولیاء الله هم باشه، اینا نمیخوام توهین کنیم، میخوام بگیم این چنین میتونه زندگی کنه. خب آیا این انسانی که میتونه این چنین زندگی کنه چه احتیاج به اختراع داره؟ خب زندگیشو بکنه تا عمرش تموم بشه. ایشون میگه اختراعش به یکی از دو چیز است، یا تفضلن هست یا استظهارن. دقتون چی عرض میکنه؟ این که اختراع میکند این صنعت رو یا تفضلن هست علال غیر، یا استظهارن هست لنفسه. تفضل علال غیر میکنه، یعنی میخواد اون بعدی ها که آمدن این سنت رو بلد باشن، اختراع میکنه تا با اونا یاد بده، خودش احتیاج نداره. این اول. دومه اون که استثار میکنه لنفسه. استثار یعنی احتیاط، میگه خب حالا من بی نیازم، چه میدونم آینده چی میشه، شاید پشمای من ریخت و من احتیاج به لباس پیدا کردم، شاید دیگه من نتونستم خام بخورم، احتیاج به غذا پخته پیدا کردم، پس بشینم اختراع کنم احتیاطاً برای آینده خودم. خب این توجه کردید؟ پس اینی که این خاصیت رو دارد و مستغنیه، این دیگه دنبال اختراع نمیره. چرا دنبال اختراع میره؟ لأحد الجهتین، یا تفضلاً علی الغیر یا استظهاراً و احتیاطاً لنفسه، یا به خاطر اینکه تفضل بر دیگران کند یا به خاطر اینکه میخواد احتیاط کنه، شاید فردا خودش محتاج بشه. روشن مطلب. الهام سماوی رو بعدن توضیح میدم، این تیکه رو بخونم. و هاذه الخاصیه، این خاصیتی که انسانهای اولی باید این خاصیت رو داشته باشند، یا استغنا است. این استغنا چطور آمده؟ این استغنا کجا آمده؟ لسببن، و بسیاری از نسخ داره به سببن، فل جبل در اصل خلقتش سببی وجود داشته که او رو مستغنی کرده، در اصل خلقتش این سبب وجود داشته اینو مستغنی کرده، یعنی خداوند اینو چنان آفریده که در این آفرینشش احتیاج به اون صناعات نداشته باشه. کل بهایم، چنانچه بهایم خود اینجور آفریده که به هیچ‌کدوم از این صناعی احتیاج نداره. نمیخواد بگه این انسان بهیمه است، میخواد بگه همونطور که بهایم بدون احتیاج به این صناعی آفریده شدن، این انسان استثنایی هم بدون احتیاج به این صناعی آفریده شده. کرد شدم لباس احتیاج نداره، غذای پخته احتیاج نداره، اون صناعاتی که قوام زندگی بشر به اوناست این احتیاج نداره. ثم یتفعهو، بعد به دنبال این استغنا این شخص اراده میکند، این شخص یعنی این کسی که دارای خاصیته، اراده میکند و با این اراده تحریک میشود به اختراع. بعد از استغناش، به دنبال استغناش، تحریک اراده پیدا میکند که برم اختراع کنم. چرا اختراع کنم؟ یا تفضلا یا استثارا. ثم یتبعه، یعنی به دنبال این استغنا انبعاث اراده میاد، یعنی اراده ای او رو تحریک میکنه. تحریک به چی میکنه؟ لانشاء صناعه، تا این صناعت انشاء کنه، تا این صناعت اختراع کنه. برای کی اختراع کنه؟ به چه سبب اختراع کنه؟ به سبب غیر ذالک المستغنی. با تنوین خوندم، با اضافه هم بخونید اشکال نداره. با اضافه شاید بهترم باشه. انشا میکند نه به سبب خودش، نه به خاطر خودش، سبب رو خاطر معنا میکنه، نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر غیر ذالک المستغنی. مستغنی خودشه، به خاطر غیر ذالک المستغنی، یعنی به خاطر غیر خودش. ابن سینا عجیب اینجا به جای ضمیر اسم ظاهر گذاشته. ابن سینا عادتش اینه اگه جایی هم آسون باشه زمین میاره که سختش کنه، اسم اشاره میاره سختش کنه، کذالک میاره که سخت بشه. اینجا چرا اینطوری کرده؟ ظاهرا چون مرجع زمین پیدا نکرده، چون مرجع زمین پیدا نکرده تو عبارتش ناچار شده ذالک المستغنی اسم ظاهر بیاره، یعنی از اون عادتش هم دست بر نداشته، اینجا ناچار بوده. ثم یتبعه، او بعد به دنبال استغنا میاد، انبعاث اراده یعنی تحریک اراده، که این شخص مستغنی تحریک می شود ارادهش به این که انشا کند صناعت رو، اما نه برای خودش، بلکه به سبب غیر ذالک المستغنی، یعنی به سبب غیر خودش، برای غیر خودش میخواد این کار رو بکنه تفضلا. اول شدت تظهار للمستغنی، عطف بر به سبب، دقت کنید، عطفه به سبب غیر ذالک المستغنی است، انشاء صناعت میکند یا به سبب غیر ذالک المستغنی یعنی به خاطر غیر خودش، یا به خاطر خودش اما لشدت الاستثار للمستغنی. استثار یعنی احتیاط، زیرا کاملا میخواد احتیاط کند، للمستغنی یعنی برای خودش. اینجا عرض کردم همش به جای ضمیر اسم ظاهر میذاره، لشدت الاستثار للمستغنی یعنی به خاطر اینکه شدیداً میخواد برای خودش احتیاط کنه که شاید آینده من محتاج به این صناعت شدم، پس اختراعش کنم تا وقت احتیاج لنگ نمونم. خب این بحثمون شد که خاصیت عبارت از استغنا باشه. بله چی جوی منو کنم؟ نمیشه این اصلا، این همون مطلبی شما تشریح نداشتید، من اینو قبلا مطرح کردم که یعنی این صناعات دیگران اراده کنن که با فکرشون صنعت رو اختراع کنن، چون فکر زمان میخواد، در این مدت زمان چطوری بشر از این صنعتی که قوام زندگیش محروم بمونه، همشون میمیرن. فکر مدت میخواد تا صنعت به دست بیاد، این نمیتونید انشا اراده دیگران انشا کنن صناعت رو، دیگران که بخوان انشا کنن با فکر انشا میکنن، با فکر انشا بخوان بکنن زمان میبره، اگر زمان داشته باشه در این فاصله زمانی انسان ها چه کنن؟
انسان‌های اولی مستغنی بودن، انسان‌های بعدی که میمدن به فکر
افتادن صناعت رو باشه. خب اولی مستغنی بودن، اولی ها که مستغنی بودن اختراع نکردن هیچ خبری نبود، بعدی ها که آمدن به فکر افتادن که اختراع کنیم، شروع کردن به فکر کردن، مثلا 10 روز طول کشید، حداقل 10 روز طول میشه، کمتر یا بیشتر، این 10 روز چی بکنن؟ چی زندگی کنن؟
این فرد اولی که آمد نیکار کاملا بی فکر باشه، او مثلا در ابتدا که وارد شد با همه حالت بحیه خود شروع کرد به زندگی کردن، اون تا کم کم از این همطور رفت جلو تا افراد بعدی که اومدن از تجربیات او و تجربیات خودش رو کم کم
صناعتی نا اختراع شد. تجربیاتی؟ اون چه شخص مستقنی که تجربه نداره؟ بله. این تو که شما دارید میگید شخص مستقنی که تجربه نداشته، زندگی به همین خودش شروع کرده، هیچ اختراعی هم نکرده، پس هیچ تجربه هم نداشته، بعدی ها شامدن از کدوم تجربه میخوان استفاده کنه؟
همین داری میگم استثار
نه استثار من احتیاطی میخواد بخونم براتون عبارت مجمل بیانو، نصف صفحه من در استثار مطلب نوشتم، فقط به یک کلمه احتیاط اکتفا کردم، تمام مطلب هم نخوندم، میخواد بخونم براتون؟ استثار من روشن شدن نیست، عبارت مجمل بیانو بخونم یا لازم نیست؟ این لازم نیست، اعتماد کنید استثار من احتیاطه. هم از مجمل بیانه، هم از بحر الجواهره، از همه جا نقل کردم من، آخر سرش هم خودم تو پرانتز خودم نوشتم، استثار عاقبت اندیشی، احتیاط کردن، یاری و پشتگرمی خواستن. در اصل اون تو که من نکردم من خوبیه، اونجور که شما منو میکنید
نه
اینا رو همه رو بیان کنیم، سند روشن نیست، اینا شما نبودید من بیان کردم، سند روشن نیست، با فکر اگه بخواد به دست بیاد، مدتی فاصله میشه، در این فاصله بشر نمیتونه زندگی کنه، این همه رو گفتم، دست جمعی همه روشن باشه براشون اینم نمیشه، همینا توضیح، حتی در برای نسل قبلی هم روشن باشه اونم گفتم کافی نیست، اینم توضیح داده شد. او الهام سماوی، این او الهام سماوی توجه کنید، این انسان رو خدا آفرید، انسان اولی رو خدا آفرید، خاصیت استغنام درش نذاشت، این انسان مثل بقیه محتاجه، لباس میخواد، غذا پخته میخواد، مثل بهایم نمیتونه زندگی کنه، ولی جز اولیاء اللهه، جز اولیاء اللهه که خدا الهام سماوی بهش میکنه، یعنی وحی بهش میکنه، مثل حضرت آدمه که وحی بهش میشه. علم آدم الاسما کله ها، هم لغاتو بهش یاد داد، هم سنتو بهش یاد داد، همه رو از اول بهش الهام کرد. انسان با تولد درست شده، نه با تولد، ولی همه چی بلد بوده، خدا همه چی بهش یاد داده. این خاصیت دومه که غیر از استغناست. اونم مثل ماها آفریده شده، نه تنها ماهیتش مثل ماست، وجودش هم مثل ماست. حالا اون انسانی که مستقی نیست، عرض کردم ماهیتش ماهیت انسانه، فقط وجودش با ما فرق میکنه. اما این دومی که داریم میگیم وجودش و ماهیتش مثل ماست، ولی خب جز اولیاء الله خدا بهش الهام میکنه، از اول بهش تعلیم میده. تعلیم عنقریبه هم بهش میده، نه بذاره مدتی بگذره این گرسنه بمونه برهنه بمونه، بلکه تعلیم عنقریبه بهش میده. بعد اون وقت این تعلیم ها رو ذخیره میکنه برای این که اگر انسان های بعدی که تعلیم ندیده هستند آمدند و طلب کردند، این تعلیم ها رو در اختیار اونا قرار بده. پس از اول خودش بلده، از اول بلده، بعد این بلدیش رو ذخیره میکنه برای نسل بعدی، برای نسل خودش. نسل بعدی یعنی نسل خودش، که اون نسل بعدی اگر آمد خواست با فکر به دست بیاره، این همونطور که شما فرمودین تجربیات رو در اختیار اون متفکر بذاره، بگه این تجربیات منه، اینا رو بساز، اگر خواستی عالی ترش کنی بکن، تعدادش رو زیادتر کنی، کیفیت رو بالا ببری، عیبی نداره، با فکرت این کار بکن، ولی این تجربیات من ذخیره باشه پیش تو که تو ازش استفاده کنی. او الهام سماوی که یوصل عن قریب الی مفروق عن، الهام سماوی که به زودی بدون فاصله، عن قریب اینه بدون فاصله، به مفروق عن واصل میشه. مراد از مفروق عن همین شخصه، اسمشو مستقنی نمیذاره، چون مستقنی در فرضی بود که اون خاصیت استغنا باشه، اینجا دیگه نمیتونه بگه مستغنی، چون خاصیت رو استغنا فرض نکرده که صاحب خاصیت رو بگه مستغنی. اینجا از اون صاحب، از اون شخص میگه مفروغن. مفروغن یعنی کسی که فراغت حاصل شده از اون کس. این مفروغن یک کلمه باشه، یعنی انسانی که ازش فراغت حاصل شده، یعنی دیگه به او کاری نداریم، او لا احتیاج به فکر و اینها نداره، کار او تمامه، به هر چی لازم داره در اختیارشه. این یکی یه جور مفروغ انها معنا کردن که ضمیر انها رو به خود همین انسان برگردونه. میتونی ضمیر انها رو به الهام برگردونی، کسی که مفروغ از الهامه، یعنی الهام براش حاصل شد، تموم شد، دیگه احتیاج به الهام نداره، الهام آمد و اثر خودشو گذاشت. این انسان مفروغ است از الهام، یعنی الهام برش حاصل شد و تمام شد. در علای حال مفروغ انها رو به هر جور معنا کنید، ضمیر انها رو به الهام برگردونید یا ضمیر انها رو برگردونید به خود این شخص، مفروغ انها یعنی همین شخصی که بهش الهام شده. خب یکون و صفت الهامه، ضمیرش هم به الهام برمیگرده و منظور ملهمه. یکون و این ملهم، اون الهام شده، ذخیرتن، عبارت اونی که داره معنا میکنه، یکون و اون الهام ذخیرتن تا وقتی که طلب کند دیگری. دیگری یعنی غیر مفروغان، یعنی اون که احتیاج به فکر داره، اونی که با فکر میخواد کار انجام بده، طلب کند اون صنعت را. این طلب الاخر مفعولش که صنعت هست شده، طلب کند دیگری صنعت را از طریق رویه و فکر. بعد وقتی که وقتش شد که اون دیگری داشت طلب میکرد از طریق رویه و فکر، این آدمی که مفروغانه بیاد بهش بگه تجربیات من اینه، تو اینو بگیر، بعد خواستی فکر کنی اضافهش کنی کیفیتش رو بالا ببری، اشکال نداره. الا وقت طلب الاخره بر رویه و فکر، بر رویه و فکر مربوط به طلبه، باشن بای سببیته. عرض کردم مفعول طلبم که صناعته هست شده. یکون و این الهام، یعنی یکون این ملهم، ذخیرتن تا وقتی که انسانهای دیگر این صنعت رو از طریق رویه و فکر طلب کنن، تا اون وقت اینو ذخیره میذاره. وقتی اونا طلب رو شروع کردن، این ذخیره رو در اختیار اونا قرار میده، میگه اینا تجربیات منه. نه تجربیات منه، ساخته های منه، مخترعات منه، تو بگیر فکر کن. اگه دلت خواست به همین قناعت کن، دلت خواست اضافهش کن، اضافه کمی، اضافه کیفی. خب توجه شدی؟ پس خاصیت رو دو قسمش کردیم، خاصیت رو دو قسم کردیم، یکی استقنایی که الهام، در هر دو حال این خاصیت مال انسان بود که علا سبیل تولد خلق شده باشه، نه مال همه. الا سبیل تولدی ها باید از این خاصیت، از اختراع این صاحب خاصیت استفاده کنند. این بحث همون شد، هم ثابت شد که تولد ممکن است و هم نتیجه گرفته شد که بلکه واقع است. وقت توضیح هم دادیم که اون که متولد میشه، الا سبیل تولد خلق میشه، چجوری صنعت درست میکنه. این الهام سماوی ظاهراً واقعیت داره، الهام سماوی واقعیت داره. خداوند همه چی رو به حضرت آدم مایحتاج رو تعلیم داد، از همون اول تعلیمش داد، به او دیگه باقی نمون. بعضی چیزها مثلا لازم بود، بعدن مثلا آتش رو میگن بعدها کشف شد. حالا بعدها یعنی چی؟ یعنی خیلی بعدها؟ نه، بعید نیست، خیلی نزدیک. یا حتی مثلا دفن کردن میت، اون وقت معلوم نبود. اون قراب رو خدا فرستاد، اون استخوان زیر خاک کرد، قابیل فهمید که حابیل رو میشه اینجوری دفع کرد، یعنی اینجوری تعلیم داد هر کاری رو میخواست انجام بده. الهام سماوی تقریبا میشه که واقع شده بود. اما خاصیت استغنا، این بنابر قول داروین درست میشه، چه میگه انسان رو اول این چنین آفرید، بعدم این انسان به اینجاها رسید و موهاش ریخت و کامل شد و اینا رو داروین میگه دیگه. بنابر قول داروین خاصیت استغنا درست میشه. پس معلوم میشه که قبل از داروین هم گوینده داشته این قول، لااقل احتمال دهنده داشته، خود ابن سینا احتمالش رو داده. این الهام سماوی رو شریعت گفته، این استغنا رو هم ابن سینا به سبیل احتمال گفته که بعدن هم داروین آمده اثباتش کرده. بله بله، لازم نیست اولیاء الله باشه، ولی خب غالبا ما اینجوری فکر میکنیم. بله غالبا ما فکر میکنیم که الهام سماوی تعلق میگیره به یه انسان بالایی، ولی خب نه، لزومی نداره. وحی باشه، بله وحی باشه، به انسان بالا تعلق میگیره، ولی الهام مال انسانهای معمولی هم هست. من عمدن گفتم الهام سماوی چون شریعت گفت، الهام سماوی رو مخصوص ولی الله و نبی کردم چون شریعت اینطور گفته. انها رو به استغنا برگردیم، زمیر مفروغ انها یه خورده سخت میشه. اگه به الهام برگردونیم یا به خود این شخص بهتره. مفروغ از استغنا، این الهام سماوی یک احتمال مجزایی از احتمال قبله، نباید احتمال قبل توش بیاره، مجزا شونه. شما یه جوری دارید احتمال قبل میارید، میخواد بگید مفروغ، اصلا میخوام بگم مطرحش نباید بکنه. شما دارید میگید استغنا رو داره مطرح میکنید. این دوپونی
شخص دو حالت داره، یا استغنا دارد یا استغنا ندارد. اگر استغنا دارد طریق قبلی رو میاره،
باطل نیست این که ضمیر انها رو به استغنا برگردیم، باطل نیست. اما خب یه خورده به نظر من سخت میرسه. حالا شما برگردیم به استغنا، ایبی نداره. مفروغاً بالاخره اون، یعنی اون انسانی که این خاصیت رو داره، اون انسانی که الهام سماوی داره، اون منظوره. حالا بگید مستغنی، بگید مفروغ از استغناس، مفروغ از الهام، هر چی اسمشو میذارید، شما میرن اونها بگیم به استغنا، اشکالی نداره. اصلا یه خورده سخته، ولی سخته باطل که نیست، برکتون به استغنا. خب بحث ما در این فصل تموم شد. با تموم شدن این فصل، فن پنجم هم تموم شد. الحمدلله رب العالمین.